بینندگان گرامی هم همراه این برنامه باشید. تحلیل عملکرد 40 ساله انقلاب در عرصه مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تأثیر اون بر اقتصاد ایران موضوعی است که در برنامه روز و شب تقدیم حضورتون خواهد شد.
روز و شب، کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه چهارم در تولید علم ناباروری، هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای، ششمین کشور تولید کننده زیردریایی، سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، چهارمین کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران بین‌المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشمول حرکت داره، علمی اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی یکی از رهاوردهای برنامه‌ای اقتصاد در کشور است که بنابر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 21 شهریور 1372 با هدف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و نیز ارائه خدمات عمومی ایجاد شدند. برنامه‌ریزی و توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس چه اهداف و مقاصدی انجام می‌شود و چه راهبردهایی را برای رونق اقتصادی کشور دنبال می‌کند؟ روند فعالیت‌های تجاری، تولیدی و اشتغالزایی در این مناطق طی 4 دهه اخیر چگونه بوده است و چه چشم‌اندازی را برای آن می‌توان تصویر کرد؟ با نام و یاد خدا. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با برنامه روز و شب همراه با شما هستیم. در خدمت جناب آقای مهندس اکبر ترکان، دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور هستیم. از منظر جناب آقای مهندس ترکان، مناطق آزاد تجاری یکی از مناطق اقتصاد محور و جریانساز در فراسوی اقتصادی کشور هستند که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به بالندگی قابل ملاحظه‌ای رسیده است. ما در این برنامه از ایشان درباره تأثیرات اقتصادی این مناطق بر روی بخش‌های مختلف جامعه و نیز چشم‌انداز آن در سبد اقتصادی کشور سوال خواهیم کرد. جناب آقای مهندس، در خصوص فلسفه وجودی و ابعاد راهبردی توسعه مناطق آزاد دیدگاهتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بار در دنیا منطقه آزاد تجاری صنعتی در هامبورگ ایجاد شد و این نقطه رو به عنوان یک نقطه صادراتی در نظر گرفتن، چون مقرراتی که در داخل کشورها وضع می شود برای سیاستگزاران جهت‌های اقتصادی خاصی رو تجویز می‌کنه. گاهی اوقات انقدر این مقررات زیاد میشه که باعث خفگی سیستم اقتصادی میشه. لذا آلمان‌ها تصمیم گرفتن از این خفگی اقتصادی خودشون رو بیارن بیرون، یه منطقه رو درست کردن که گفتن اون قوانین و مقرراتی که تو کشور اصلی وضع شده اینجا برقرار نیست. این باعث یه جهش صادراتی شد برای آلمان و یه الگویی شد. بعدها دیگران هم از این الگو تبعیت کردن. مثلا ایرلند رفت منطقه آزاد درست کرد، هند هم رفت منطقه آزاد درست کرد که بتواند یه نقطه ای از جغرافیا رو از آسیب‌های ناشی از انبوه مقررات در هم بر هم تجاری نجات بده. این ظرفیت در جاهای مختلف موجب رشد اقتصادی شده و الان کشورهای مختلف دنیا رو نگاه کنید میبینید که ده ها منطقه آزاد درست کردن، برای اینکه یه قطعاتی از جغرافیا رو از مقررات متعارض و انبوه مقررات نجات بدن. در ایران قبل از انقلاب طراحی شده بود که دو نقطه، یکی جزیره کیش، یکی جزیره مینو، به عنوان مناطق آزاد انتخاب شدن که اینها کارکرد گردشگری داشته باشن برای جذب گردشگر از حوزه خلیج فارس، که بخشی از این اجرا شده بود که به پیروزی انقلاب اسلامی برخورد کرد. در جزیره مینو اصلا کاری اجرا نشده، هیچی از این طرح پیش نرفته، ولی در جزیره کیش فرودگاهش رو ساخته بودن، بندرش رو ساخته بودن، یک کازینو ساخته بودن و چند تا کاخ. و این حرکت منطقه آزاد به عنوان گردشگری در کیش داشت شکل میگرفت که با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد. بعدن جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که از ظرفیت منطقه آزاد استفاده کنه، ولی نه اونجور که در کیش قبل از انقلاب طراحی شده بوده، چون اونها بدون اینکه ملاحظات فرهنگی و ملاحظات اعتقادی در کشور ما و در مردم ما رو در نظر بگیرن، یه پایگاهی میخواستن درست کنن برای گردشگران جنوب خلیج فارس، که ما اگر بخوایم مؤدبانه ترین واژه رو به کار ببریم باید بگیم که برای خوشگذرانی. این اون چیزی نیست که ما میخواستیم. اما یک اتفاقاتی هم افتاد. درسته ما جلو اون کار رو گرفتیم به لحاظ فرهنگی و اعتقادی و باید هم میگرفتیم، ولی بعد از انقلاب ما یک دوره دولتی سازی داریم که این 10 سال اوله. دوره دولتی سازی دوره ایست که میگیم صنایع بزرگ باید توسط دولت اداره بشن، میگیم بنگاه های اقتصادی بزرگ در اختیار دولت باشه، میگیم بانک ها باید در اختیار دولت باشه، بیمه ها باید در اختیار دولت باشه، کشتیرانی ها باید در اختیار دولت باشه، هواپیمایی ها باید در اختیار دولت باشه. این دوره دولتی سازی تا سال 67 ادامه پیدا کرد و بعد از جنگ به سمت این آمدن که حالا باید اقتصادی تحرک بالایی بگیره و این تحرک بالا بایستی این دولتی سازی رو درش محدود کنیم، بریم به سمت ظرفیت های غیر دولتی. و رفتن به سمت ظرفیت های غیر دولتی میتونیم بگیم از بعد از جنگ آغاز شد. حالا این فرایندی داره، یه داستان و تاریخچه‌ای هم داره که رفتیم به این سمت، ولی یکی از تصمیماتی که در اون دوره که منم در دولت بودم مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی گرفتن این بود که بیایم 3 نقطه رو بکنیم منطقه آزاد. این 3 نقطه جزیره کیش بود، جزیره قشم بود و چابهار بود، و این تبدیل شد به یه لایحه، رفت مجلس. مجلس هم با چالش‌های فراوان اینو تصویب کرد که ما در این 3 نقطه شروع کنیم فعالیت اقتصادی تجاریمون رو شکل بدیم. چرا؟ چون در دوران 10 سال اول که ما دولتی سازی کرده بودیم و محدودیت های زیادی هم ایجاد کردیم، چاره هم شاید نبود، چون در دوران جنگ باید یه محدودیت هایی رو میذاشتیم، یه کنترل هایی رو میذاشتیم که بتوانن مردم به حداقل های زندگی برسن، یعنی اون حداقل ها رو حتی به روش کوپونی برای مردم تامین نمی کردیم، ادامه جنگ میسر نبود. اما بعد از جنگ دیگه اینا لازم نبود. در اثر این محدودیت ها و این ممنوعیت ها یه مرتبه یه قطب بزرگی روبروی ما شکل گرفت به نام دبی. تا قبل از انقلاب اگر شما شنیده باشین تو واژه های ادبیات ما هم هست، یه جا که خیلی کارش خوب بود میگفتن اینجا کویته. نیست چندین اینو؟
بله.
این به معنای این است که یه جاهایی در خلیج فارس شکل گرفته بود که اقتصاد و آزادی تجارت و اینها به اونها رونق داده بود. قطب این کار تا قبل از جنگ ایران و عراق کویت بود، یعنی کویت به عنوان یک نمونه موفق تجاری و رونق اقتصادی معرفی شده بود. بعد از جنگ شروع شد کویت بسته شد و اون مسیر دیگه یک قطب تجاری و رونق اقتصادی نبود. دبی شکل گرفت. دبی با هوشمندی مدیریتی که در خود دبی وجود داشت، به تدریج با توسعه فرودگاه، توسعه بندر و توسعه ظرفیت‌های تجاری تبدیل به قطبی شد که هر چیزی رو ما در ایران ممنوع یا محدود می‌کردیم، این فعالیت در دبی شکل می‌گرفت. و چون ما ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زیادی قائل شدیم، معادل این ممنوعیت ها و محدودیت ها فعالیت و پول و ثروت رفت دبی. شما اگه به دبی نگاه کنید و میبینید که واقعا یه جای پیشرفته ای شده. اما آیا این کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان، مثل کویت، مثل امارات، مثل عمان میان تجارت خودشون رو ببرن دبی؟ اونا با دنیای بیرون داشتن تجارت میکردن، الان دارن میکنن. پس دبی بر ما درست شد. اینجا بود که ما محدودیت هایی داشتیم که این محدودیت ها مثلا کویت نداره، پس کویت تجارت رو در کشور خودش انجام میده. ما این محدودیت هایی که داشتیم در ضوابط و قواعد خودمون باعث شد که این فعالیت رو برن دبی.
بله.
چشم باز کردیم دیدیم که ما شدیم قطب وابسته به دبی. یعنی کالا میاد میره دبی، از دبی با کشتی های کوچیک فیدرها و لنج ها میاد ایران، تجارت رفته دبی، خرده فروشیش آمده ایران، واردات عمده رفته دبی، واردات خرده فروشی و کسب و کارهای خرد اومده ایران. در واقع اقتصاد ایران بخش بزرگی از درآمدهای کلانش منتقل شده به دبی. برای این کار آقای هاشمی به نظرش رسید که بیایم ما چیش، قش و چابهار رو بکنیم یه قطبهای پیشرفته فعال اقتصادی، برای اینکه این فعالیت رو بیاد تو کشور خودمون.
بله.
تا حدودی هم کردیم. یعنی توسعه‌ای که در کیش اتفاق افتاده که شما الان می‌بینید، در قشم اتفاق افتاده و در چابهار اتفاق افتاده، نشون داده که ما تونستیم اینها رو بخشی از فعالیت اقتصادیمون رو ببریم اونجاها.
بله، ممنونم. الان سوالی که این به این مطرح میشه این هستش که اساساً نقشه راهی که برای مناطق آزاد در ایران ترسیم شده تا بشه به یه نحوی موجب رونق آفرینی و اعتبارزایی بشه در عرصه اقتصادی کشور و همچنین جنبه های تولید و اشتغال، صادرات و واردات رو بارور بکنه، چه هست این نقشه راه؟ در این خصوص توضیحاتون بفرمایید.
نگاهی که دوستان ما داشتن در مناطق آزاد این بود که قطعاتی از جغرافیای ایران از مقررات مختلف تجاری و صنعتی آزاد شدن تا نمونه باشن برای انجام فعالیت، و بعد اگر فعالیتی رو میخوایم، یک ابتکار جدید، یک خلاقیت جدید و یک حرکت جدید بکنیم، اول بریم تو این قطعات کوچک جغرافیا انجام بدیم به صورت پایلوت، ببینیم اگه موفق بود ببریم به جغرافیای ایران. من بهترین مثالی که در این زمینه همیشه میزنم این آمپولای آنتیبیوتیکه، مثل پنسیلین. شما وقتی میخواید پنسیلین بزنین یه ذرهشو میزنن روی زیر پوست یه جایی از بدنتون، بعد نگاه میکنن چند دقیقه بعد ببینن که اینجا ورم کرد، حساسیت نشون داد، واکنش داره یا نداره. اگر واکنش نداشت اون وقت همه آمپول رو تزریق میکنن. بدون این دقت و این تست بعضی ها اگر یه آمپول پنسیلین بهشون بزنن ممکن حالشون بد بشه. حالا ما تو جغرافیا ایران نگاه کنیم، فرض کن نظریه‌ای داریم به اسم بانکداری بدون ربا. آیا بریم این آنتیبیوتیک رو یه مرتبه به پیکره 80 میلیونی ایران بزنیم، یا بریم یه قطعه کوچک جغرافیا مثل قشم پیدا کنیم بگیم آقا اون نظریات بانکداری بدون رباتون رو بیارید اینجا، اینجا بزنین تست کنین، یه سال هم آزمایش کنین، اگه نتایجشو دیدین، ضعف و قوتاش دیدین، حالا بریم تو جغرافیا ایران. میگیم آموزش پرورشمون یک اشکالاتی داره، میخوایم تغییر رویه بدیم، میخوایم از محفوظات ذهنی دانش آموز برگردیم به خلاقیت، به جای اینکه یه چیزی برای ما حفظ کنه بگیم نه تو باید ذهنت مسئله حل کنه. خب این تغییر متد آموزشیه. بریم تو جغرافیا ایران یه مرتبه اینو همه جا اجرا کنیم، یا بریم یه قطعه از جغرافیا رو انتخاب کنیم
انجام بشه
مثل عرس.
بله.
بگیم بیایم ببینیم اینجا این جواب میده، بعد بریم تو همه جغرافیا.
بله.
نگاهی که دوستان ما دارن این است که مناطق آزاد پایلوتی هستن برای پیشرو بودن در اقتصاد کشور.
سپاسگزارم از جناب علی. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو با برنامه روز و شب همراه شما هستیم. در این برنامه افتخار این رو داریم که در محضر جناب آقای مهندس اکبر ترکان در خصوص موضوع مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی گفتگو داشته باشیم. همکنون در دفتر جناب آقای مهندس اکبر ترکان حضور داریم و همونطور که اشاره رفت در خصوص فعالیت‌ها، فلسفه وجودی و نقشه راه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با ایشون صحبت داریم. در این زمینه جناب آقای مهندس اشاراتی که فرمودید فلسفه وجودی چنین در واقع مناطقی رو تبیین کردید و اینکه با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیتی که در کشور ما وجود داره در زمان مرحوم هاشمی در واقع پیشبینی شد و در واقع ترسیم راهی انجام شد که این مناطق ایجاد بشن و توسعه پیدا بکنن. خب ما میبینیم که الان مناطق آزاد توسعه پیدا کردن از لحاظ هم تعدد، هم از لحاظ در واقع ایجاد یک سری کارکردها و ماموریت‌های ویژه برای هر کدوم از این مناطق. در خصوص اینکه این در واقع مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بر چه اساسی در واقع ایجاد میشن، شناسایی میشن و همچنین ماموریت‌های بهشون محول میشه، نظرتون رو بفرمایید.
بهتره که ما مرور کنیم به این که ایجاد این مناطق 4 نسل و 1 دوره تاریخی داره.
بله.
نسل اول مناطق آزاد، مناطق آزاد تجاری بودن.
بله.
یعنی فقط اومدن دنبال این که چگونه تجارت رو از مقررات و پیچیدگی های مقرراتی آزاد کنیم. اسم اینا شد مناطق آزاد تجاری و همه دنیا هم همینو میفهمیدن. اینا بهشون میگیم مناطق آزاد نسل اول.
بله.
مناطق آزاد نسل دوم کدومن؟ اومدن به این نتیجه رسیدن که بیایم تولید صنعتی رو هم از مقررات پیچیده آزاد کنیم، اونم بیا تو این مناطق شکل بگیره. اون وقت این نسل دومی ها شدن مناطق آزاد تجاری صنعتی.
بله.
صنعت اومد اونجا، پس بنابراین وقتی صنعت اومد اونجا از مقررات قانون کار و از مقررات که برای صنعت تو سرزمین اصلی هست اون مناطق آزاد شد.
بله.
نسل سومش کدامه؟ نسل سوم این است که مقررات پول و بانک رو در این مناطق آزاد کردن که بهش میگن منطقه آزاد مالی.
بله.
کشور ما الان در مرحله نسل دومه، یعنی این که مناطق آزاد از مقررات تجاری مستثنا هستن، از مقررات صنعتی هم مستثنا هست، اما هنوز نتونستیم منطقه آزاد مالی درست کنیم. دبی آمده یه قطعه از جغرافیاشو کرده دبی اینترنشنال فایننس سنتر.
بله.
به اصطلاح DIFC گذاشتی.
بله.
DIFC.
بله.
دبی اینترنشنال فایننس سنتر. این منطقه آزاد نیست، میشه اسم منطقه آزاد مالی. منطقه آزاد مالی دبیه، غیر از بقیه همه جغرافیا مشمول این مقررات نمیشن، فقط یه قطعه از جغرافیا تو منطقه آزاد دبی مشمول اینه. در این منطقه آزاد مالی مقررات پول و بانک سرزمین اصلی نیست، مقررات ارزی سرزمین اصلی هم نیست و ما باید وارد این مرحله بشیم. الان مثلا اجازه بدیم اونجا بانک های خارجی فعالیت کنن.
بسترهای ایجاد چنین شرایطی فراهم هست آیا؟ این
از اول دوره من با آقای سیف جلسات متعددی رو نشستم، از کمک آقای مهندس دکتر مظاهری استفاده کردیم که وزیر اقتصاد بوده.
بله. وزیر
آقای سیف هم یه گروهی رو مأمور کرد، با اون نشستیم این مدل هم در آوردیم.
بله.
که چطوری ما به اصطلاح به جای دبی اینترنشنال فایننس سنتر بگیم کیش اینترنشنال فایننس سنتر.
بله.
یعنی در کیش منطقه آزاد مالی رو دایر کنیم، اجازه بدیم فعالیت های پول و بانک اونجا از مقررات جهانی تبعیت کنن به جای مقررات سرزمین اصلی. بله. در نتیجه پول از بانک های مختلف دنیا میاریم اونجا و اونا احساس میکنن اینجا تابع مقرراتی هستن که تو جهان هست، دیگه مقررات سرزمین اصلی به اونا محدودیت نمیده. این برای جذب سرمایه بود و آوردن منابع مالی خارجی به داخل کشور از طریق بانک ها.
بله.
این تا میانه راه رفت، البته آقای سیف یه جای متوقفش کرد. ما رسیدیم به این که 17 تا متقاضی برای ایجاد بانک در مناطق آزاد پیدا شدن که اینا میخوان بانک های این مدل رو درست کنن و از آقای چیز خواهش کرده بودیم که بیا یه دونه دو تا سه تاشو راه بندازیم. آقای سیف در میانه راه یه مرتبه گفت برای تأسیس بانک که قبلا 5 میلیون دلار لازم بوده، حالا 250 میلیون دلار لازمه.
علت چنین در واقع روی پیش
به نظرم آقای سیف به نظرشون میرسید که اجازه آسانی برای تأسیس بانک و فعالیت بانکی در مناطق آزاد ندن و این برای بستن اون پنجره بود. حالا یا خودشون کردن یا کسی بهشون گفته نمیدونم، تا آخر دورم دیگه را نداد که بانک ها در مناطق آزاد درست بشن و بانکداری با مقررات بین‌المللی و تأمین مالی با مقررات بین‌المللی تو این مناطق آزاد شکل بگیره.
بله.
و نگرفت.
بله.
و الان ما دو تا هدف رو باید دنبال کنیم. یکی این که این مناطق آزاد جدید که قانونش در مجلس تصویب شده پیاده سازی کنیم. دوم این که بریم در مناطق آزاد منطقه آزاد مالی درست کنیم. همینطور که میدونید بعد از سه نقطه‌ای که به تصویب مجلس رسید در دوره هاشمی رفسنجانی، خدا رحمتشون کنه، که کیش و قشم و چابهار منطقه آزاد شدن، بعدها در مجلس با طرح نمایندگان و حمایت دولت البته تصمیم گرفته شد که چند منطقه آزاد دیگه اضافه بشه، مثلا منطقه آزاد عرس، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد انزلی و منطقه آزاد اروند. اینا 4 منطقه آزاد بودن که به اون 3 تا اضافه شدن. الان 7 منطقه آزاد داریم.
بله.
8 تا مجلس به لایحه دولت تصویب کرده که ایجاد بشه. اینا نگاه اگر شما بکنید به جغرافیا، این 8 تا همه در مناطق مرزی هستند.
بله.
و همه نقطه تبادلات تجاری با همسایگانن. مثلا تر طراحی جدید اومدیم گفتیم ایران و ترکیه چگونه این روابط شکل بدن، منطقه آزاد چه نقشی داشته باشه، ایران با عراق چگونه از این ظرفیت استفاده کنه، ایران با ترکمنستان چگونه استفاده کنه، ایران با افغانستان چگونه استفاده کنه و ایران با پاکستان چگونه استفاده کنه. اینها تبدیل شد به اینکه دورادور جغرافیای ایران 8 منطقه جدید درست بشه که اینها بشن سکوی مبادلات با همسایگان.
جناب مهندس، نکته‌ای که وجود داره این هستش که برخی دیدگاه‌های در واقع انتقادی دارن نسبت به مناطق آزاد. حالا ما اگر از جنبه‌های مختلف که نگاه کنیم، جناب عالی به مزیت‌های این مناطق اشاره فرمودید و اینکه اینها کارکردهای مشخصی براشون در نظر گرفته شده، سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که سهم مناطق آزاد ما در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
من الان این ارقام رو تو ذهنم یا در خاطرم ندارم، ولی در هر منطقه یه بخشی از اقتصاد اونجا مورد توجه بوده، بیشتر رشد کرده. مثلا در کیش های تک و تکنولوژی های برجسته بیشتر رشد کرده.
بله.
گردشگری هم بیشتر رشد کرده. در قشم یک نوع گردشگری درجه ضعیف‌تر هم رشد کرده. کیش برای خانواده های پردرآمد تقویت شده چون هتل های خوب ساخته شده.
بله.
در قشم سایت هایی درست شده برای اقامت چادری و اقامت موقت، بنابراین این هم یک گروه های اجتماعی ما هستن که درآمدشون متوسطه.
بله.
نمیتونن برن هتل های گرون قیمت استفاده کنن. کیش به سمت سرمایه گذاری هتل های بزرگ رفتن، افراد میان سرمایه گذاری میکنن دیگه. ما قشم رو جهت دادیم به سمت اینکه گروه های متوسط اجتماعی اونجا بیان برای گردشگری و استفاده از ظرفیت های گردشگری. اما هتل های گرون قیمت در قشم نیست. در قشم بیشتر مهمان پذیری در خانه های مردمه و کمپینگ ایدیا.
بله.
یعنی مناطقی که با چادر کمپ درست میکنن، هزینه خیلی کمی رو میدن به منطقه آزاد برای آب و برق و نظافت و شستشو و اینهای اونجا، و اینها هزینه های ضعیفتر رو میتونه، خانواده های با درامت های متوسط رو میتونه سرویس بده.
بله.
در مناطقی مثل عرس ما محورمون صنعتیه، صنایع زیادی اونجا، مثلا 170 رشته صنعتی در اونجا پیشرفت کرده. در منطقه ماکو داریم تجارت ایران ترکیه رو پشتیبانی میکنیم، چون سران دو کشور هدف گذاری کردن که این 15 میلیارد دلار بشه 30 میلیارد دلار. دو برابر شدن مبادلات ایران ترکیه مستلزم اینه که ماکو ظرفیت این تبادل رو تقویت کنه، از نظر بارانداز، از نظر گمرک، از نظر انبارداری، از نظر پایانه ها و از نظر مسیرهای جاده ای. ما سرمایه‌گذاری زیادی تو ماکو کردیم برای اینکه اینا شکل بگیره.
بله ممنونم. یکی از بنادر استراتژیک ایران بندر چابهار هستش که امروزه بر اهمیت و نقش برجسته اون تاکید میشه، خصوصا سوال مکران که داریم و در واقع میتونه ارتباطات خوبی رو با همسایگان داشته باشه و برنامه‌های مختزی و متفاوتی برای اون در تعریف بشه از لحاظ چشم‌انداز آینده. در خصوص بندر چابهار بفرمایید و ظرفیت‌هایی که این بندر داره.
همطور که میدونید چابهار یه بندر اقیانوسی ماست.
بله.
بنادر دیگه ما که خیلی هم مهمن مثل بندر شهید رجایی یا بندر امام که بزرگترین ظرفیت های ما رو دارن، هر دو بعد از تنگه هرمزن. و در تجربه قبلی ما دیدیم که وقتی یک بحران سیاسی پیش میاد هزینه های بیمه در تنگه هرمز بالا میره و مشکلات زیادی ایجاد میشه. اخیراً هم ایالات متحده با تحریکات نظامی داره خلیج فارس رو تهدید میکنه. حالا من نمیدونم اونا چه منافعی دارن، ولی برای ما ضرره، چون وقتی خلیج فارس مورد تهدید ایالات متحده واقع میشه هزینه بیمه میره بالا، ریسک ها میره بالا و هزینه های تجاری رو زیاد میکنه. سیاست ما این هست که خیلی از این ظرفیت ها رو منتقل کنیم به دریای عمان.
بله.
مثلا مقام معظم رهبری دستور دادن که نیروی دریای ارتش پایگاهش بره تو دریای عمان. به همین مناسبت در دریای عمان ما دنبال یک گستره تجاری هستیم، دنبال جمعیت پذیری هستیم.
بله.
چون جمعی سواحل ما بسیار میتونن جمعیت پذیر باشن. شما میدونید که 70% مردم دنیا در سواحل زندگی میکنن، در ایران 2% جمعیت در سواحل جنوبیه.
بله.
یعنی از خرمشهر تا گواتر 1.5 میلیون نفر زندگی میکنن. 1.5 میلیون نفر میشه 2%. ما اگه بخوایم برسونیم به ظرفیت های بالاتر، بنابراین باید بنیان های اقتصادی مناطق رو تقویت کنیم. قوی ترینش چابهاره. خوشبختانه وزارت راه سازمان بنادر یه بندر بسیار عالی رو اونجا ساخته که 8.5 میلیون تن ظرفیت داره و بچه ها اونجا دارن فکر میکنن که چگونه اینجا میتواند پایگاه تدارکاتی باشه برای افغانستان و آسیای میانه که برای این ظرفیت سازی کرده. و من فکر میکنم اینا میتونه انشالله یه آینده درخشانی رو برای چابهار ترسیم کنه.
سپاسگزارم از جناب عالی. همونطور که شنوندگان ارجمند مستحضر هستید، در حضور جناب آقای مهندس اکبر ترکان هستیم در دفتر ایشون. ما در خصوص موضوع مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با ایشون به گفتگو و مباحثه پرداختیم. در این برنامه مباحث مختلفی مطرح شد، ضمن ایجاد در واقع بحث در خصوص فلسفه وجودی این مناطق و نقشه راه و ابعاد راهبردی ایجاد و توسعه این نوع مناطق در کشور و همچنین نوع نگاه چندوجهی که جمهوری اسلامی ایران به مناطق آزاد داشته و جنبه های مختلف فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق، تولید و صادرات و همچنین سرمایه پذیری رو در اونجا مورد توجه قرار داده. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، افتخار میزبانی ایشون رو داشتم. هرچند ما در دفتر ایشون مهمان هستیم و ضمن قدردانی از ایشون آرزوی توفیق و سلامت برای ایشون و همکارانشون دارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 18:23 خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس